من بابای من اصلا سواد نداشت، هیچ سواد نداشت، ولی تمام موسیقی رو بلد بود، تمام ریزکاری های موسیقی رو بلد بود. یعنی یه کسی میخونه حرف میداری شما میکنی چه دستگاهی داری صحبت میکنی شما. و سواد هم اصلا نداشت، این نوها رو اصلا همه رو حفظ بود، میخون میون داری میکن. من 11 سالم بود هیئت داشتم، میادیم تو تکیه سینه میدهیم تو خونه ها، شبا میادیم یک شب این خونه شب اون خونه شب اون خونه هیئت داری و یه علامت هم خریدم 5 تومانی. آره 5 تومن از بابام گرفتم، یه علامت خریدم، من میفتم جلو 50 تا بچه‌ام دنبالم. از همون موقع من دیگه 11 سالگی رفتم تو خوندن و آره از بابام یاد میگرفتم و میخوندم. عاشق ساده ز جان بازی نظر دارم ندارم،
این ندارد که یعنی
عاشق ساده ز جان بازی نظر دارم ندارم.
سر داره تکیه کاشیکاریه. روی این کاشی‌ها لحظه شهادت حضرت علی اکبر نقش بسته. نمای بیرونی اون آجوریه و در فاصله 2 متری از زمین قلاب‌های نصبه که وقتی چادر خیمه رو برپا می‌کنن، طناب اون رو به این قلاب‌ها می‌بندن.
تقریبا آخرین جمعه‌ای که به اول ماه ما داریم کار تکر انجام میدن. چون جمعه باید بچه‌ها هی باشن دیگه. سر کارن روزای دیگه بچه‌ها باشن چادر بزنن کار کنن، وقت بعد از اینکه چادر میزنن 7-8 روز توش کار دارن دیگه، باید سیاه‌پوش کنن.
ما می‌خواستیم سقف بزنیم با هم آقای ایروانی اکبر آقا، خود صاحب جمع گفت نه اینجا باید چادر بخوره به شکل خیمه باشه، شما یه روزی جمع شین این خیمه رو به پا کنین، یه روزی هم جمعش کنین، گویا اینجا خود تاق بزنین میرین دنبال کار خودتون دیگه، اینجا کسی به کسی نیست، و باید پایین چادر باستین شما. اینجا
معتقد به این بود که روی این چادر بخوره، چادر که میدونه حالت اون خیمه صحرای کربلا رو داره، عضوش زیادتره، چادر که زدی مثل همه مسجد ها یا مسجد مثل سالون میشه چادر رو نزنی، ولی این خیمه است، چون اون زمان هم خود اینا اونجا تو اون صحرای کربلا خیمه داشتن رو زدن دیگه، این اون حالتی داره.
باجر هم همیشه وصیتشون بود که خیمه امام حسینه، باید یه چادر این بالا باشه. شما این الان چادر چندمی هست اینا دوختن گرفتن دوختن، خودشون میدونه همین آقا بود، خودش مسئول بود برای گرفتن دوختنش، آقای ایروانی اینا دادن اصفهان عکسای شیر رو روش کشیدن و این رو درست کردن. گفتم هر چقدر چادرتون هم اگه از بین میره مجددا باید چادر بخرید.
وقتی اومدی اینجا اون درک خبیه رو حالت خودت تقدیر میکنه.
مسعود نفر هستم، یکی از خانمهای حسینی قدیمی تهران تکیه نفر آباد، حتی نیاوران من میدونم خیلی هستن که تشریف میارن شمرون نیاوران شمال شهر همه جا تشریف من تکیه نفر آباد حساب مراسم اجرا میشد، اما ما دیگه بچگی تونه یمجی نصف به نصف اومده بزرگتر همون سر به تیره تراف رو بردن یالا فعلا ما رو دیگه انتخاب کردن به خادم اینجا چرخ دارن کلی دارن دست رو ما اینجا چند کنی برو فرقایی به بچه بگی هم هستن که کمان که بنده هستن، بچه های آشپزم هستن، حالا که آب داخل هستن اون داخل یه عربابی لطفی کرده من انتخاب کردم یه بچه هم بیانم میگیم خلاص کارا رو با هم دیگه همه دست به دست هم میدیم چراغ روشن
کربابلا کشمی دل شکسته و مرده در گل من و ندون استقابل آقا ابو فاضل ولی دل من میدونه ارباب من مهربونه من و به جا میرسونه بی تو دلم خونه سینم مبتلاست زخمی روز هاست همه آرزو دیدنه
شبکه رادیویی جوان شنیده می شوی.
لطفاً توجه کنید این برنامه ممکن است اتفاق زندگی شما باشد.
سخت شهر برای معلولا اصلا تو کشور برای معلولا کاری پیش نیاوردن که بتونن یه معلول از خونه بکشن بیرون ولی آج آقا اومده این کار برای ما انجام داده.
وقتی من تو خونه هستم معلولیت همو بیشتر میدیدم و میگفتم مثلا توانه این کارا رو ندارم.
یعنی معلولین واقعا خیلی خوشحالن از اینجا که اینجا کار کردن. بعضی اصلا افسرده شده بودن وقتی اومدن تو این شرکت تونستن خودشون رو پیدا کنن دوباره اون اعتماد به نفس خودشون رو بازیابی کردن.
بشین زندگی تو مرور کن، خاطراتتو ورق بزن، ماجرای آدم ها رو ببین، کارای بزرگ رو دوره کن. آخر تمام این راه ها به یه نتیجه میرسی. همه چیز بعد از یه اتفاق شروع میشه. میخوام یه جمله بگم که خیلی وقتا از زبون خیلی ها شنیدی. زندگی یه مسیر پرپیچ و خمه. آره، یه وقتایی میخوای توی راهی حرکت کنی ولی یه موانعی سد راهت پیدا میشن که اصلا خودت هم دلیلشو نمیدونی. بیا یه لحظه بیخیال همه اینا شو، بیا با هم دیگه یه قصه بشنویم. بین دهه های 30 و 40 که هنوز ویروس فلج اطفال مهار نشده بود، بیشتر از 500,000 کودک سرنوشتشون به این اتفاق گره خورد. محمد یکی از همین بچه ها بود.
خانواده من منقلب بود، خانواده من مضطرب بود، خانواده من ناراحت بود از اینکه یک شبه بچهشون در سن 2 سالگی دچار یک فلجی اطفال شده. خب یه شبه ببینه که یه تیکه گوشت دور دستشه، یه مادر یه خانواده ببینن بچه کوچیک خونهشون اینجوری شده. اما اونها با این مسئله طوری کنار اومدن که گویی حکمتی است. و من تا 40 سالگی همیشه این سوال برام بود، چرا من معلولم؟ من با این حال هوا و با این نیتی که دارم آخه چرا باید اینجوری رقم بخوره؟ این سوالی بود که من از آفرینش داشتم.
این سوالی بود که ذهن همه اعضای خانواده رو درگیر کرده بود. خب بیشتر از همه مادر نگران بود. نگران سرنوشتی که احتمال میداد در انتظار پسرش باشه. ولی نگرانی برای هیچ اتفاقی کافی نیست. باید کاری انجام میداد. باید سعی میکرد که پسرش نگاه درست و متفاوتی داشته باشه.
وقتی دید مادر من در میان بچه ها نمیتونم حرکت داشته باشم، نمیتونم بازی کنم، نمیتونم حضور داشته باشم، نمیتونم شاد باشم، برای من لباسی رو طراحی کرد و دوخت که شباهت به شاهان داشت. به من گفت آقا تو شاه بچه هایی، تو باید بشینی بازی بچه ها رو نگاه کنی، تو بشین فکر.
همین نگاه باعث شد محمد دیگه تو دوران کودکی خودش احساس ناتوانی نکنه. آروم آروم تونست بخشی از اعضای بدنش رو به کنترل خودش در بیاره. تصمیم گرفت مثل همسن و سالاش بره مدرسه، ولی کمتر کسی باورش میکرد. این درد خیلی شدیدتر از تجربه دردای جسمانی بود. با برادرش برای ثبت نام به مدرسه رفت. مدیر اجازه ثبت نام محمد رو نداد. جمله هایی که اون روز مدیر مدرسه به برادر محمد گفت هنوزم تو ذهنش هست، تلخ و آزاردهنده.
چرا این بنده خدا را اذیت میکنید؟ این بچه درس و کتاب میخواهد چیکار؟ ماشاءالله پدرتان سید قوام چند تا پسر دارد. هر کدامتان یک لقمه در دهان این بچه بگذارید شکمش سیر میشود. او را به خانه ببرید، طفلکی را آزار ندهید.
محمد همه اینا رو میشنید. محکم به پاهای برادرش چسبیده بود که سر پا بمونه. برادرش زیر بار نرفت، چون تحصیل رو حق محمد میدونست. با اصرار و با تلاش فراوون محمد رو ثبت نام کرد.
انقدر برخوردها متضاد بود با اون برخوردهای خانواده و به من حس ناتوانی میداد و این برخوردهای متضاد در همه سطوح جامعه دیده می شد، تا آمدم نوجوانی رو سپری کردم، به جوانی رسیدم دیگه، اومدم نگاه کردم به اطرافم، دیدم که خلاصه جسمت سالم نباشه، همه دنیا مال تو باشه، هواپیمای شخصی هم داشته باشی، نمیتونی از پله‌هاش بری بالا. من دچار افسردگی پنهان شدم، زیرا دیدم جامعه پذیرای یک معلول نیست. با معیارهای مطرح شده ما جایگاهی نداریم. اصلا رو ازدواج هیچ وقت من نمیتونم فکر کنم. حضور در جامعه با این تن محدود به اصطلاح معلول جایی ما نداریم. فقط نگاه جامعه بر اینه که خدا شفات بده، و یا اینکه بریم ما رو ببندن به یه امامزادهی شاید شفا بگیریم.
محمد دقیقاً به دنبال چیزی بود که جامعه ازش دریغ کرده بود. همون اتفاقی که دلیل تمام بیقراری‌هاش بود. یه نگاه منصفانه، عادلانه، یه نگاه برابر با همه مردم جامعه. اما اتفاقی که همیشه نصیبش می‌شد، نگاه تحقیر آمیز دیگران بود، همراه با مهربونی‌های از سر ترحم. روزای مدرسه روزای تلخی برای محمد بودن. زنگ تفریحا طولانی ترین زمانهای مدرسه بودن، چون محمد هیچ سهمی از بازیهای کودکانه نداشت به جز نگاه کردن و شنیدن صدای همهمه شادی و بازی بچه ها. روزا روزا با تمام سختیاش در حال گذر بود که ضربه نهایی غم به قلب محمد فرود اومد. مرگ مادر و تنهایی محمد. حالا دیگه اون اتفاق افتاده بود.
داشت فضای یه مقدار سیاسی میشد، نزدیک به انقلاب میشدیم. من با خواندن کتاب‌های مذهبی، اجتماعی، سیاسی جایگاه خودم رو پیدا کردم که زندگی تمام نمیشه در تن و بدن انسان. به انگیزه این که پزشک بشم ساکم و بستم، بی اون که کسی رو در اون بر آب‌ها داشته باشم، با یک عزم آنچنانی که اینم یه داستانی برای خودش داره، رفتم آمریکا مشغول تحصیل بشم و با جدیت دیگه درس خوندم. رفتم آمریکا که یک پزشک بشم و جلوگیری از معلولیت بکنم. و خیلی شیرینه، اینجور فکر میکردم در یک منطقه محرومی از قزوین آینده مطب بزنم که اون مطب به من راه روش سه پیچ داشته باشه. یه صندوق بزنم به دیوار، بنویسم که هر چقدر دوست داری پول بریز توی این صندوق بابت ویزیت پزشک، اما اونقدر بریز به که پزشک گشنه نم.
محمد هدفای بزرگی داشت. با همون هدفها راهی کشور دیگه ای شده بود، ولی نمیتونست نسبت به اتفاقات داخل ایران بی تفاوت باشه. تو اون دوره مبارزات توی ایران شدت گرفته بود. محمد دوری از کشور را تحمل نکرد و برگشت به وطن.
من سال 57 تابستانش اومدم ایران که من هم سهمی داشته باشم از این جنبش، ولی نگاه کردم دیدم بیشتر حرکت ها در داخل کشور، خب دیگه فیزیکی است، حضور مردم در خیابانه، من با توجه به نوع معلولیتی که دارم اونقدر مفید نیستم. دو مرتبه من اواخر شهریور بود که برگشتم آمریکا و هیچی هم فکر نمیکرد حالا انقلاب پیروز بشه. به محض اینکه 22 بهمن مردم به پیروزی رسیدن، من هم احساس کردم که باید برگردم. که خواستیم خب ادامه تحصیل بدیم، دانشگاه ها بسته شدن به واسطه همون انقلاب فرهنگی و که دانشگاه ها رو موقتا درشو بستن. این نتیجه رسیدم که تنها پزشک شدن کافی نیست، بلکه این بار نباید جسم یک انسان رو مداوا کرد، بلکه من اگر بیام و جزو یکی از فعالین اجتماعی و فعالین سیاسی بشم، جامعه رو میتونم تبابت کنم.
محمد مسیرش رو انتخاب کرده بود، ایران رو دوست داشت و همینجا موندگار شد. بعد از یه مدت جنگ ایران و عراق شروع شد، اتفاقی که انتخاب هیچ کس نبود. جنگ همه جا رو ویران کرده بود. محمد تو سرش هیچ فکری به جز ساختن نداشت. طرح خودش رو ارائه داد، طرح بازسازی مناطق صنعتی قزوین. بعد از جنگ سید محمد موسوی با سرمایه کمی که از خانواده گرفته بود شروع کرد به فعالیت‌های اقتصادی، راه اندازی یک کارخانه تولید محصولات شوینده، کارخانه‌ای که فقط معلولین در اون کار می‌کنن و با 35 نفر شروع کرد و حالا حدود 1000 نفر فرد معلول دارن با این کارخانه همکاری می‌کنن.
حالا شما اینجا معلولیت رو چی می‌بینی؟ یه نفر ممکنه بگه آخه من دست ندارم. پس باید ببینیم نوع نگاه ما چی هست. من میگم معلولیت یک محدودیت تن است، ناتوانی نیست. انسان از پی محدودیت تن دست به سازندگی زد. چشش محدود بود، میکروبو ندید، میکروسکوپو ساخت. نتونست پرواز کنه، ما بارها میگیم هواپیما رو ساخت. پس انسان از پی محدودیت سازنده شد. هر چه محدودیت بیشتر باشه، حالا اسمشو بذار معلولیت، هر چه معلولیت بیشتر باشه انسان سازنده تر هست. خب چرا تو جامعه ما این انسانهایی که محدودیت تن دارن به اصطلاح معلولن، پس چرا سازنده نیستن؟ فقیرن، مستمندن؟ این برمیگرده به نگرش غلط جامعه که از اول اینو دیده گفته تفلکی، آخه خدا شفات بده. به طور استثنایی بستر برای من خیلی خوب فراهم بوده، ولی برای همه معلولین این بستر آماده نیست متاسفانه. و من امروز کاری که دارم میکنم بیشترین توانم و وقتم رو میذارم برای دیگر معلولین، هم حقوق شهروندیشون رو دفاع کنم هم بستر ساز بشم.
الو، سلام. یک کنی من در خدمت شما هستم که شما به جمعه برسیم. قربان شما، خدا حافظ. چند سال شما الان بیکار هست؟
من تقریبا الان خیلی وقته. خیلی وقته.
چند سال میشه؟
تقریبا یه مدت خط واحد کار کردم.
بلیط فروشی بوده؟
بله، بلیط زمکن بوده. از اونجا بیرون انداخته.
من از اونجایی که اطلاع دارم آقای سعادت پور، شما خیلی وقت هستش که فرم اشتغالتون رو پر کردید و جزء اولویت‌های اصلی ما بودید. این شرایط به وجود اومده که شما انشاءالله شما مشغول به کار بشید.
من با نگاه سرمایه‌داری زندگی نمی‌کنم. اگر با نگاه سرمایه‌داری زندگی کنم، باید برم دنبال قیمت تمام شده یه دستگارم دلار بدیم به خارجی یا بیاریم اینجا اون دستگاه کار کنه و منم سود بیشتر ببرم. مشاورین و متخصصین من به من گفتن اگر بخوایم از اتوماسیون استفاده کنیم، کمتر از یک سوم نیروی موجود کارخونه رو ما نیاز داریم. یعنی نیومدیم استقبال کنیم از اتوماسیون، استقبال کنیم از ماشین. هر کاری رو که بشه با دست کرد، به علتی که در کشور ما مشکل بیکاری زیاد هست، از نیروی انسانی استفاده کردیم. گفتیم حالا که ما از نیروی انسانی استفاده می‌کنیم، پس چه بهتر از معلولین استفاده کنیم، اشتغال برای اونها ایجاد کنیم که دیگه اونها هیچ شانس اشتغال ندارن.
اوایل دهه 70 بود که آقای موسوی و همکاراش اقدام کرد برای تأسیس کانون معلولین توانا، همون جایی که حالا خودش یه اتفاق بزرگه، اتفاقی که میتونه اون نگاه‌های تلخو به جامعه معلولین عوض کنه. اونا میخوان بگن به جای نگاه ترحم‌آمیز و کمک مالی، بیایید و ما رو همینطوری با توانایی هامون باور کنید. معلولین واقعا نمیخوان سربار باشن و نباید برای هیچ پیشرفتی نادیده گرفته بشه.
خاطره‌هایی داری از ابتدای معلولیت؟
ضعف پدر مادر رو درک می‌کردم تو دوران بچگیام. مثلا اگه یکی به مادرم میگفت دخترت مثلا این نقصو داره، می‌نشست شدیداً
گریه می‌کرد.
آره شدیداً. مثلا می‌خواستی درس بخونی، یکی از اونا میمدن خط بریل رو نگاه می‌کردن، شروع می‌کردن به گریه کردن. چون سن منم کم بود، نمیدونستم چجوری باید با این موضوع برخورد کنم. من هنوزم که هنوز سر کلاس میشنم تو دانشگاه خط بریل در میارم استفاده کنم، همه با تعجب نگاه میکنم.
الان چه دانشگاهی میری؟
این بهزیستی، علمی کاربردی بهزیستی غزنی.
خیلی موثر بود.
من این کارا رو مفید نمیدونم، دوست دارم مثلا کسی که
اساسی تر.
همیشه دوست دارم کامل باشه.
الان چه هدف؟ خب بگو، کامل باشی که چی؟ چه جوری؟
پیشرفت داشته باشم، همجور ثابت نمونه.
اندیشه و باور من و دوستان من در کانون، همکاران و تیم من اینه کار فکری در جامعه، مدیریت، استاد دانشگاه بودن، مدیریت در امور تحقیقاتی، کارهای فکری مال معلولینه. باید بستر رو طوری بسازن که اونها این شغلها رو داشته باشن.
تو این چند دقیقه قصه زندگی سید محمد موسوی رو شنیدی، مردی که اتفاق زندگیش توی کودکی افتاد. ایشون حالا رئیس هیئت مدیره کانون معلولین تواناست، کارآفرین برتر کشور در امر اشتغال زایی، کسی که باور داشت یه اتفاق تلخ فقط یه اتفاق تلخ نیست، و معنای این جمله رو در عمل نشون داد.
این عکس زیر 2 سالگی بنده هست، قبل از اینکه بنده مبتلا به فلجی اطفال بشم. و اگر موقعیتی بشه بود به سی بشه این عکس رو من ببینم مثلا، ولی امروز حوض کردم.
شاید تو هم تا حالا مثل همه ما فکر کردی که کجا میشه راحتی مطلق رو پیدا کرد، مثلا یه جایی که هیچ دغدغه‌ای نباشه، لازم نباشه به خودت هیچ زحمتی بدی، به چیزی فکر نکنی، هیچ دردی رو حس نکنی و هیچ رنجی برات سخت نباشه. شاید بهترین جواب و صاحب تبریزی پیدا کرده. اون معتقده که این لحظه فقط با مرگ امکان پذیره. اونجا که میگه ما زنده به آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست.
رنج چرا ایجاد شده؟ رنج با انسان بودن ما همزاده. ما باید تصمیم بگیریم یا فرشته باشیم یا حیوان یا انسان. اگر ترجیح میدی انسان باشی، انسان یعنی رنج. خداوند متعال انسان رو طوری آفریده که ایجاد ارزش افزوده بکنه، تصرف بکنه، تغییری ایجاد بکنه. اگر به سوی خدا میره به میل خودش بره، اگر تکامل پیدا میکنه با انتخاب خودش باشه. خب انتخاب که خیلی چیز خوبیه. انتخاب، اراده، آزادی برای انتخاب در چه زمانی صورت میگیره؟ بفرمایید. وقتی که شما همش یه علاقه داشته باشی انتخاب معنا نداره. علاقه داری بستنی میخوری، میخوری میری جلو دیگه، مثل بابایی ها که علاقه دارن علف بخورن میخورن میان جلو. چرا انقدر اعصاب گوسفند راحته؟ آرومه، قیافش رو دیدی چقدر آرومن؟ چرا؟ به چیز دیگه ای علاقه نداره، حواس دیگه ای به سرش نمیزنه. ولی انسان بناس انتخاب بکنه. لازمه انتخابگر بودن انسان که اصل اساسی انسانه اینه که در انسان 2 جور علاقه گذاشته شده باشه. خب انسان همیشه باید با یه علاقه مبارزه کنه. ارزش تو به اینه، یه وقت علاقه به جاهه، یه وقت علاقه به ماله، یه وقت علاقه به سلامتیه، یه وقت علاقه. اصلا رنج با انسان زاده شده. لذا خدا صریح فرمود لقد خلقنا الانسان فی کبد، من انسان رو در رنج آفریدم. شما نظرت چیه؟ ناراحتی برو فلسفه‌ش رو بدون راضی بشی، ولی قطعی بودنش رو تردید نکن. همین امروز شما، همین امروز برخورد با مشکلاتتون ببین نظر روحی چجوری میشه. آرامتر نخواهید بود؟ شما وقتی که فلسفه رنج رو بپذیری، قطعی بودن رنج رو بپذیری، آرامش پیدا میکنی. آرامش در برخورد با رنج هایی که باقی مونده بیشتر خواهد شد و بعد شروع میکنی از رنجهات استفاده کردن. مثل موج دریا، دیدی بعضیا موج سواری میکنن؟ از رنجها شروع میکنی بهره برداری کردن برای رشد خودت. رنجهاتو مفید قرار میدی، رنجها متوقف کننده تو نخواهند بود، از همه بالاتر. چیکار میکنی؟ لذت میبری از رنج. خب خیلی آثار خوبی داره فلسفه رنج رو آدم بپذیره.
اولین قدم برای آسودگی این بود که بدانیم در دنیا رنج قطعیه و هیچ انسانی نمیتونه بدون رنج زندگی کنه. این که آدم بدون رنج در دنیا قطعیه یه مقدار آرامش پیدا کنه.
اتفاق بزرگ زندگی تو پیدا کن.